گیلان رو گفتن چقدر کاغذ توی مدارس و دانشگاه ها اسراف میشه، باید تفکیک از مبدأ رو شاهد باشی. اصغر آقای دهکردی با ما همراه هستن و گفتن من جوونی و سلامتیم رو اسراف کردم و قدردان اون نبودم. قدر سلامتیتون رو بیشتر بدون. خانم کیمیا با ما همراه هستن، گفتن آقای مینایی بی خوابی هم جزء اسراف حساب میاد، من اصلا خوب نمیخوابم، از 3 و 4 صبح بیدارم. اینجا 98 و کمی بیشتر.
جان جان گیدیر مخ کنره ندیر بافرم دالدیر بالان شیرین تردیر آفنی دالدیر جیران جیران های من سنه برمان های نازیه حیران های سرملگ زیندن بختم دارنده گین چالان چاقه پایدان من از ساقه قزل دلیار پاقه گرکن ارزان یارش به مزاده دیارم حیلان چاقراران جان جان سر من درمان های باخ که باوش داری مغرون یارده Yaşul yaşul ellerim Baza dingil çiçekten Çam çimenli çillerim Çam çimenli çillerim
ورزشی موج های آبی است. 2 سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان و بانوان، 1 روز کامل، 1 تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد.
ای بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود،
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخرید.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
می گفت این سرویس های مدرسه، سرویس های کلاس زبان، سرویس های باشگاه هم بعد این روزا مد شده. منظورم بچه های 10-12 ساله نیستا، خیلی کوچیکا نه، منظورم نوجوانای 15-16-17 ساله است که هر جا میخوان برن براشون سرویس میگیرن و اجازه نمیدن اون نوجوان با سوار شدن به مترو و اتوبوس یواش یواش وارد محیط های اجتماعی غیر آشنا هم بشه. یعنی هم پول بیشتری خرج میکنن و هم فرصت شناخت جامعه رو از فرزندشون میگیرند. همراه 98 و کمی بیشتر هستین. ساعتتون رو تنظیم بفرمایین 11:05:30. اما بریم و همراه بشیم با دوست خوبمون آقای محمد مغنی باشی، ایرانگرد و مستندساز که همراه برنامه هستن. آقای مغنی باشی سلام به شما، درود، ظهر جمعتون بخیر.
با نام وجود خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام ادب احترام خدمت شما مخاطبان خوب رادیو اقتصاد. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و ایام به کام آدینه خوبی رو گذرانده باشین و هفته خیلی عالی رو پیش رو داشته باشین.
درود بر شما. درود بر شما. من حضرت علی رو به عنوان ایرانگرد معرفی کردم. الان در همین لحظه جمعه 16 شهریور ماه کجا حضور دارید؟
من در استان همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران، شهر زیبای ملایر. بله. و یکی از شهرهای بسیار زیبا و دیدنی و تاریخی و گردشگری الان هستم. دارم اینجا رو میبینم و میگردم و سنسازی میکنم. الان هم که شما صحبت میکنم جشنواره، در واقع میشه گفتش که ماهنامه جشنواره های ملایر شروع شده. امروز ابتدایش هستش جشنواره غذاهای محلی ملایر که در یک پارک بسیار زیبایی که به نام جهان کوچک.
خوب شد من گفتم ظهر، ساعت 11:06 رو گفتم ظهر که دلمون غذا هم بخواد. بسیار عالی. از کدوم شهر میخواین بگین ملایر باشین؟
من همه ملایر رو براتون معرفی بکنم که الان داخلش هستیم و دوستان هم میتونن بیان. یعنی الان وقت اومدن ملایر گردیه، خیلی هم فاصله تا تهران نداره. تا حالا جای دیگه هم همینطور دیگه خیلی میان. الان ببینید سه تا ویژگی خوب داره ملایر. یکی این که پایتخت مبل و منبت ایرانه.
بله.
شما وقتی میان اینجا کلن توی شهر و اطرافش، حتی روستاهای اطرافش، دهنوش، کلی کارگاه های فعال منبت رو اینجا میتونید ببینین و بحث مبل سازی ها. یکی بحث شیره انگوره که اینجا شیره سفید و شیره سیاه انگور عرضه میشه و فصل عرضه جشنوارش هم پنجم مهر ماهه. اونایی که علاقه من هستن تو این جشنواره حضور داشته باشن در پنجم مهر ماه بیان و به روستای مانیزان، میشه گفتش که اونجا مهد شیره و در واقع انگوره خود ایران هم هستش، به روستای مانیزان توی شهرستان ملایر که فوق‌العاده زیبا و دیدنی هستش. بعد خدمت شما عرض کنم ویژگی سومش اینجا در واقع میشه گفت یک باغ‌های بسیار و کوچه باغ‌های بسیار زیبا داره، جنگل‌های بلوط داره، کوه‌های بسیار، یک دو تا کوه داره به اسم کوه گرمه و سرده. خیلی جذابه. کوه گرمه کوه کمش آفتاب بهش میخوره و چون که حالت گرما داره و حتی زمستون خیلی برف روش نمیشینه بهش میگن کوه گرمه. کوه سرده در واقع پشت به آفتابه و بیشتر به سایه هستش و همین خیلی جالبه برای کوهنوردی هم خیلی خوبه. تو تابستون کوه سرده رو بیشتر انتخاب میکنن، تو زمستون کوه گرمه رو بزن دوستان برای کوهنوردی و اینا.
آفرین،
خیلی فوق‌العاده زیباست. بعد بگم که یه پارکی دارن به نام جهان کوچک. شما المان‌های اکثر کشورهای ایران و به خصوص شهرهای ایران اونجا میتونید ببینید. از حافظیه، دروازه شیراز، تخت جمشید، خدمت شما عرض بکنم حالا از بین‌المللش میگم پورت پیزا، در اصل ایفل و خلاصه میشه گفت نمادهای مختلف از قصر در واقع خورشید که در کلات نادری هستش. بله. چون نماد کوچیکش هست، بلندترین مناره در واقع، بلندترین بادگیره که در استان یزد هست و اینجا نمادش رو میتونید ببینین. طاق بستان کرمانشاه در اصل میشه گفت همه استانها یک نمادی است. اون رو این تو این پارک زیبا میتونید به صورت مینیاتوری و کوچک تماشا بکنید، عکسای یادگاری قشنگی رو باش بگیرین، جز جای دیدنی ملایر هست.
بسیار عالی. الوند رو هم میبینید از توی شهر ملایر، یعنی دید داره؟
بله بله بله. الان که با شما دارم صحبت میکنم متاسفانه امسال اقلیم آب و هوای ایران خیلی گرمه.
بله.
این فصل من سالهای گذشتم تو ملایر اومدم هوا کاملا خنک بود، آدم احساس سرما و گزگز سرما رو حس میکرد. الان من باور کنید تو آفتاب میذارم گرم میشه، میرم تو سایه سردم میشه. اینجاست که اون ضرب المثل میگه نه به سایهش میشه ایستاد نه به آفتابش. در اصل اینطوریه که توی سایه آدم خنکه و سردش میشه، توی آفتاب گرمش میشه. و چون شفاف آسمان دوردست ها قشنگ پیداست و شما میتونید دقیقا اطرافتون خوب ببینید و آلودگی الحمدلله اینجا نیست. توی تهران و شهرهای بزرگ و کلان شهرها متاسفانه آسمان آبی رو کمتر میتونید ببینید، اون رنگ واقعی آسمان. همین الان که با شما صحبت میکنم آسمان یک دست آبی و خورشید تابان داره میتابه و فوق‌العاده مناظر زیبایی. یه خانه قدیمی هم داره شهر ملایر به نام در واقع خانه لطفعلیان که در اصل جالب اینجاست که یه شخصی به نام آقای مصدقی در اصل این خانه رو میسازه، چون آقای لطفعلیان خونه رو میخره به اسم لطفعلیان میشناسم، که یک موزه فوق‌العاده زیباست حسینیه که در ایام گذشته در ایام محرم و سفر عزاداری توش شکل میگرفته، در حالی که خانه مسکونی هم بوده این عزاداری ها بوده به نام حسینیه، همون رو میشناسن. الان موزه مردم شناسی، موزه اشیای باستانی و موزه قدیمیه که مردم میان. من همین امروز دیدم از ماهشهر، از بندر ترکمن، از شیراز و یزد و کرمان اومده بودن. من اینجا خب دوستان به خاطر اون واسطه مستندایی که ما تولید میکنیم میشناسن، من ازشون باشون صحبت کردم، برام جذاب و جالب بود که به هر حال این مقصد سفر رو انتخاب کردن.
چقدر خوب که درباره این حالا جشنواره‌ها و اتفاقاتی که در پیش است و در حال برگزاری هم جناب آقای مغنی باشی برای ما فرمودین. این جشنواره غذاهای محلی رو دوست دارم بیشتر بدونم، دربارش تا چه زمانی برقرار هست، مدتش تا کیه و چندمین دوره‌ش اولین باره برگزار میشه؟
نه، تقریبا میشه گفت پنجمین دوره‌شه که داره برگزار میشه. جشنواره غذاهای محلی رو ما توی سه تا استان‌ها شاخصش رو داریم. خب کرمانشاه به جشنواره‌های خوراکی‌های خوشمزه معروفه، در هر فصل اونا جشنواره دارن، این تابستان، پاییز، زمستان و بهار جشنواره‌های غذاهای خوراکی‌های کرمانشاه معروفه، چون تنوع خوراکات اونجا زیاده. یکی از شهرهایی که خیلی خوراکی توش معروفه، بیش از 259 غذا رو دارن، رشت هست در استان گیلان که میشه شهر خلاق خوراکی‌ها توی در واقع استان گیلان و شاخته شمال کشورمون. توی زنجان آش‌های خیلی معروفی داره و جشنواره آش رو در همین روزها در واقع میشه دید، پایانه شهریور ماه در اصل میشه گفته چه. جشنواره‌های غذاها و خوراک‌های خوشمزه توی اکثر جاها هست، منتها توی ملایر به خاطر اینکه این فصل دیگه بادام و گردو و انگور و این در واقع مشخصاتی که باش غذاهای بسیار خوشمزه درست میکنن، آش‌های بسیار خوب رو درست میکنن، برای همین جشنواره رو یک روزه به عنوان چیز میذارن. ولی در کرمان، در کرمانشاه میتونم حتی یه هفتگی هستش جشنواره‌شون، یعنی یک هفته.
همین گفتم معمولا چند روز هست.
رشت و گیلان یک هفته، حتی 10 روز جشنواره خوراکی‌ها و خوشمزه این داستان. توی زنجان آش‌هاشون هم یک جشنواره یک دو روزه است که معمولا تو اواخر شهریور ماه توی گاوازنگاه در واقع یک محله بسیار گردشگری توی در واقع زنجان برگزار میشه که کوه پارک هم عنوان دیگه‌اش هست. این جشنواره خوراک‌ها رو ما داریم و چون رادیو اقتصادم هست و در مورد بحث اقتصادش هم میگم، اینجا محصولاتی که شما می‌بینید مثل انگور، بادام که دیروز جشنواره بادام تو یکی از روستاهای اطراف ملایر داشتیم، این دارن عرضه مستقیم و بدون واسطه. الان مثلا شما اگه خرید بکنین میتونید هم قیمت مناسب رو تجربه بکنین، هم اون در واقع جنس با کیفیت رو بگیرین. متاسفانه دست دلال ها و واسطه ها وقتی به وسط میاد باعث میشه که حالا به هر حال اون در واقع محصول با کیفیت به خاطر ماندگاری در انبارها بی کیفیت بشه و قیمت گزافی هم به هر حال برسه، از تولید تا مصرف خیلی در واقع نجومی قیمت ها بره.
و یک کمک هم به اشتغال زایی افراد بومی اون منطقه شده دیگه، یه عاملی بر جذب و تربیتشون میشه.
و دست بافته ها همینطور، صنایع دسته. من تاکید میکنم، من بارها تو برنامه های خودم توی تلویزیون اعلام کردم که اگه به جایی سفر میکنید و برنامه دارین، حتما از صنایع دستی تهیه کنید تا از این هنرمندان در واقع یه جوری انجام بشه. همین منبتی که دارم میگم متاسفانه الان با دستگاه CNC که اومده، اون کاری که با دست انجام میشده و هزاران هزاران اشتغال زایی انجام میشده و داشتن انجام میدادن و بسیار با کیفیت بوده، الان جای خودش رو به تکنولوژی داده و به خاطر قیمت‌هایی که به هر حال اختلاف قیمتی که دارن متاسفانه اون اصالتش رو از دست میده و این شغل رو منسوخ میشه. گیوه دوزی ملایه خیلی من دیروز با یه پیرمرد صحبت کردم به نام آقای رنجبر، 92 سالشون بود و همه داشتن گیوه میدوختن و دارن میدوزن. من 3 بار با این در واقع پیرمرد خوش قلب مهربون مصاحبه داشتم و باشون صحبت میکردم و اون نشاط همچنان توی چهرهشون الحمدلله دیدم توی بازار ملایه. یکی از جاذبه های تاریخی شهر زیبای ملایه بازارشه که بیش از 200 سال قدمت داره، مسقفه و بازار در واقع میشه گفتش به صورت ضربی هستش، 4 سوق داره، حمام و آبنبار و در واقع فضاها هم شما میتونید داخلش ببینید و مساجد قدیمی و تاریخی که توی ملایر زیبا هست. پیشنهاد من به شما توی این هفته ملایر زیباست. هفته گذاشتم میدونم و طورت هیدری صحبت شد، برای جایی که ما معرفی میکنیم و به دوستان میگیم اگه تو این فصل بیان و تو این زمان بیان، زمان مناسبیه که میتونن بهترین بهره رو ببرن.
یک روزه میشه سفر داشت از پایتختی که صبح
جمعه مثلا بله. الان خیلی از دوستان داریم که امروز اومدن و شب میخوان برگردن. خب جاده ها بزرگ راه خیلی راحت دسترسی ها آسانه به استان، به قم، استان مرکزی، و بعد از اون وارد همدان میشن و تقریبا توی فاصله خیلی کمی از در واقع استان مرکزی وارد استان همدان میشن. اولین شهری که تو مسیرشون هست ملایر زیبا هست، شلطه خب زنگنه هم هست، منطقه قبلی قبل از اون که یک منطقه به شهر در واقع قشنگ و زیباییه، ولی منظورم اینه که خیلی فاصله نداره و میتونن یک روزه سفر بکنن و از سفرشون لذت برن. اگه صبح زود حرکت کنن و به موقع برسن و قطعا میتونن از سفر یک روزشون هم لذت ببرن.
آب و هوا رو فرمودین دیگه، توی سایه خونه
بومگردی های خیلی خوبی هم داره.
بومگردی هم بفرمین اقامت.
آره بومگردی، خب ببینید من همیشه باز تاکیدم اینه که به جای اینکه حالا ما از هتل ها و اینا خیلی جایگاه بسیار خوبی دارن به هر حال میشه از اونها استفاده کرد، ولی بومگردی خب غذاهای محلی، تاکید من اینه که حتما از غذاهای محلی نوشجان کنید تا با طبخ طبع مردم اون شهر هم آشنا بشید. ببینید مردمی که اونجا زندگی میکنن شیرین و شور و ترش و ملس و بالاخره چه مزه‌هایی رو بیشتر دوست دارن، از چه موادی برای تولید غذاهاشون استفاده میکنن و اینا. برای همین از بومگردی ها پیشنهاد منه که به بومگردی ها برن، از اون بومگردی ها به خصوص اونایی که کف هاب هستن، چون اکثرا دیگه خودتون میدونید به صورت تخت هست و استراتونا کف خواب یعنی همون ملافه و پتو و به قول معروف اون
هوای سنتی و بومی خودشو
داره که رو زمین انداختن، این فضا رو استفاده بکنن خب قطعا بهشون خوش میگذره. تو روستاهای ملایر و اکثر کشورمون الان بحث بومگردی خیلی حرف زیاده و خوبه و میشه استفاده که قیمت مناسبی هم داره، یعنی نفری تقریبا فکر میکنم بین 500 تا 600 اینطوری میتونن اونجا برن و استفاده بکنن به همراه صبحانه به یه شب اقامت که قیمتش نسبت به هتل ها خیلی مناسب تره و در اصل میشه که زندگی کاملا بومی رو میتونن تجربه بکنن.
بسیار اتفاق خوبیه. میخوام یه کوچولو هم درباره جشنواره شیره انگورم بفهمید، تاریخش فرمودین پنجم مهر ماه مشخص شده، یک روزه است؟
ببینید انگور سه مرحله رسیدگی داره، تازه خوری هست که همون لحظه که برای شما میل میکنین، به صورت کشمش هست که تیزابی که سریع در واقع اون کشمش درست میشه، و به صورت سایه خشکن که از در واقع تنابهایی که توی خونه های قدیمی آویز میکردن خوشها انگور رو بهش که منظره خیلی زیبایی هم داره تو خونه قدیمی، تا کم کم در واقع خشک میشده به صورت سایه خشک، و به صورت شیره انگور این مشتقاتش میشه استفاده کرد. شیره انگور رو در اصل آب انگور رو که میگیرن حال تو قدیم تو ظرفهای در واقع توی یکی از اون حوضچه ها انگور رو میریختن، با چکمه میرفتن داخلش و شروع میکردن پامال کردن اون آب انگور که ما در واقع جدا میشده، اون رو داخل یک ظرف میریختن و بعد کمی خاک بهش اضافه میکردن. اضافه کردن خاک روز که خاک سفید هم هست باعث میشه تا گاز و اون در واقع اتفاقات آب انگور رو بگیره. بعد از اون اون رو داخل گونی هایی میریختن که داخلشون چزه بوده، یک نوع گیاه گوه هستش که باعث شده شفاف بشه آب انگور و اون حالت گلالودی در بیاد. بعد اون رو میجوشوندن و بعد از جوشوندن اون در واقع تبدیل به شیره میشده که بسیار خوشمزه هستش. بعضی ها تکه های در واقع کدو یا تکه های سیب یا بخ رو داخلش میریزن موقعی که پخته شد که اونم خیلی مربای خوشمزه هستش، مربای شیره بهش میگن. اگه شیره رو خیلی بزنن یعنی شروع بکنن به در واقع اون رو هم زدن زیاد، این شیره سیاه رنگ سفید میشه و به شیره سفید معروفه که خیلی هم مقوی و خوشمزه است، به عنوان صبحانه بیشتر استفاده میشه شیره سفید. و به هر حال این در واقع عملیاتی که انجام تو خیلی از جاهای توی تاکستان قزوین، توی استان اصفهان شهر میمه، توی خدمت شیراز میمند شیراز و در واقع در ملایر و خیلی از شهرهای ایران ما شیره پزی و داریم. یعنی این چیزی نیست که مختص خود ملایر و استان همدان باشه، نه تو بیش از تقریبا 70-80 درصد از شهرهای استانهای کشور مسیری کستان ما شیره پزی رو داریم، اونجایی که انگور هست. و آخر نقطه همه اینها به خوی و استان آذربایجان غربی ختم میشه که تقریبا میشه گفتش که اونجا هم حتی شیره پزی و برداشت انگور رو داریم. بسیار مرند عالی. همینطور
بسیار عالی. متشکرم از شما محمد مغنی باشی، ایرانگرد و مستندساز که الان در شهر بلایر از استان همدان حضور دارند و اطلاعات بسیار خوبی رو گفتن و جوری تصویر کردین، تجسم کردیم که در بلایر هستیم. امید به خدا هفته آینده اگر 98 رو کمی بیشتر نداشته باشیم، یه سفر یه روزه رو تو دستور کار قرار بدیم، حال و هوامون تغییر بکنه و راهی این استان و شهرستان بلایر بشیم. شاید هم گذاشتیم همون پنجم مهر ماه اومدیم. بسیارم. متشکرم از شما محمد مغنی باشی گرامی که با ما همراه بودیم. به خدا می سپارمتون. بدرود.
دستاتو بده بالا، خدا رو شکر کن نفس میکشی، منتظر دلی باش، پر بکشی از تو پس پر بکشی، آزاد و رها باش مثل پرنده تو اوج آسمونا، بزا تو خوبیت برونه بشه تا ابد بری به زمونا، بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو باز، بخند و بخند و بیخیال غمهاشو، آره بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو باز، بخند و بخند و بیخیال غمهاشو، تو با دستاتو بده بالا، خدا رو شکر کن نفس میکشی، منتظر دلی باش، پر بکشی از تو قفس پر بکشی، آزاد و رها باش مثل پرنده تو اوج آسمونا، بزا تو خوبیت برونه بشه تا ابد برد زبونا.
خدا رو شکر بابت این همه نعمت فراوونی که در کشور داریم، به شکرانه ی این همه زیبایی باید خداوند رو شاکر بود و دست ها رو برد بالا.
باز بخند و بخند و بیخیال غم ها شو، باز بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو، باز بخند و بخند و بیخیال غم ها شو، تو دستاتو بده بالا، خدا رو شکر کن نفس میکشی، منتظر دلی باش، پر بکشی از تو قفس پر بکشی، قهری اگه با رفیقت بی خیال برو حالشو بپرس، بی غم و بدون کینه برو جلو احوالشو بپرس، صف زندگی یه لحظه است، چشم رو غم باید رست، پس بیا و مهربون باش که زندگی نره از دست، پس بیا و مهربون باش زندگی یه لحظه است.
سلام، من حمید پارسا هستم. خیلی از ماها تو زندگیمون زیادی مصرف میکنیم، مصرف گراییم، میگیم حالا که مثلا پول هست بذار خرج کنیم، غذا درست میکنیم میذاریم جلوی مهمونا جوری که آخرش انقدر اضافه میاد که اصلا نمیدونیم چیکار کنیم باش، بعد دلمون هم نمیاد براشون بکشیم برای مهمونا که با خودشون ببرن برای فردا مثلا نهار، میگیم مگه اونا میریم خونهشون بهمون غذا میدن بیاریم خونه؟ به خاطر همین میذاریم غذا رو تو یخچال، میذاریم تو فریزر، میمونه خراب میشه. یکی دیگه از مواردی که ما زیادی مصرف میکنیم و اسراف الکی داریم در مورد انرژیه، همین آب و برق و گاز و اینا رو منظورمه. همه اینا مهمن و باید تو مصرفشون حواسمون باشه، البته بجز اینترنت که هرچی ما بیشتر مصرف میکنیم فروشنده‌هاش هم بیشتر خوشحال میشن، میگن باری کلا آفرین، بازم ازمون بسته بخر آفرین. ولی در مورد همین مسئله برق که خب معرف حضور هست توی تابستون، خیلی برقامون هم رفت، هی مرتب قور میزنیم میگه به چرا برق رفت، ولی یه بار با خودمون فکر نکنیم که شاید ما هم مقصریم. مقصر از این لحاظ که زیاد مصرف میکنیم، بی رویه مصرف میکنیم، بعد وقتی قبض برق میاد قبض روح میشیم. بابا معتقد میشه با کمتر مصرف کردن برق و آب و گاز و تلفن هزینه ها رو کنترل کرد. همین ماه پیش بود که داداش کوچیکم تبخیر شد از گرما، به خاطر اینکه طرز فکر بابام این بود که هوا خوبه، گرم نیست که. حالا کی اینو میگفت؟ وسط گرمای خرماپزون مرداد ما. بنده خدا رو بردیم داداشمو گذاشتیم تو جایخی، حالش بهتر شد، تازه فهمید کجاست، بهمون سلام کرد بیچاره. بعد وقتی ما برق و آب زیاد مصرف کنیم ممکنه اینا رو قطع کنن و اون موقع حالا درازگوش بیار و باقالی بار کن. یک بار سخنگوی صنعت برق گفت مصرف بیش از اندازه گاز علت قطعی برق در استان تهران و استانهای شمالی کشوره. بعد بابام اینو که شنید گفت بچه ها خواهشن آب کمتر مصرف کنید، تلفن ها قطع نشه، امروز کلی کار دارم. تازه من فکر کنم از الان به بعد بعد به فکر مثلا کاهش مصرف گاز واسه زمستون و کاهش مصرف آب و برق برای سال دیگه باشیم. باور کنید الکی نمیگم، واقعیته. بعد این وسط یه دستن که میگن ما پولشو میدیم مصرف میکنیم، آب مصرف میکنیم، برق مصرف میکنیم، به کسی هم مربوط نیست. خب عزیز من، این نشد زندگی که. شما مهم نیست چقدر برای طول قبض آب و گاز و برق میاد، ولی واسه ما مهمه. خود بنده تمام تلاشم اینه که آب کمتری مصرف کنم. بعضی وقتا که میرم حموم، دوش آبم همینجوری بازه، الکی یه پامو میگیرم زیر دوش که عذاب وجدان نگیرم که آب داره هدر میره. خب اینم غلطه. ما باید جوری زندگی کنیم که یه بخش از پولمون رو ندیم بابت قبضهایی که واسمون میاد. طرف از صبح تا شب داره پای موبایلش با این و اون حرف میزنه، حرفای صد من یه غاز بی مورد، بعد پول تلفنش یهو میاد 500,000 تومان. خب عزیزان من، هر چی پول قبضا بیشتر بیاد، شما هم کمتر میتونی گوشت و مرغ و ماهی و تخم مرغ و روغن و این چیزا بخری. اینجوری خوبه؟ نه دیگه. پس با کاهش مصرف برق گوشت بیشتری بخورید. ممنون از شما، کمتر اسراف کنید و حواسمون به زندگیمون بیشتر باشه. لطفاً به ادامه برنامه توجه کنید.
خب به نظر شما، شما شنونده ها و همراهان با برنامه 98 و کمی بیشتر، در اطرافمون این روزها چی داره زیادی مصرف میشه؟ 3036-37 زمانه پیام کوتاهمونه و 22-65-25-25 هم شماره تلفن برنامه مون. به 3036-37 خانم محبوب نواز پیامک ارسال کردن و گفتن مصرف و اسراف بنزین بیش از حد هست.
واقعا اسراف خیلی ها میکنن. مثلا شخص میره 3 کیلو میوه میخره، 1 کیلوش استفاده کنه، بقیش میریزه تو. یا از نظر پروتئین همین مرغ، وقتی شما میخرید میذارید توی فریزر 4 ماه دیگه 3 ماه دیگه، این دیگه این خاصیت خودش نداره. باید اندازه بخرم و پختنی ها رو کمتر استفاده کنم. یه مقدار ماها یاد گرفتیم فقط پختنی، آها شب پختنی، صبح پختنی، ظهر پختنی. بنابراین اینها اگه رعایت بشه مسلمت خود این ریختریزاش کمتر میشه. و بعد یا اصلا سادیس خریدر دارن، یا حالا چی کار بخوام بکنم نمیدونم. حالا مثلا به بابا میگه، میگه ما دو نفر، میگم پایی 3 کیلو موز به این چیته، معلومه که من خواهم میشه. بنابراین همه اینا رعایت کنیم خیلی مثلا خوب میشه. امیدوارم همه ما رعایت کنیم. ما یه مقدار اینجور کنیم با کارا افراد کنیم. قربون شما بسوگی.
3 کیلو موز که چیزی نیست، من قوت قالبم موز و خرمای و نونه. عباس آقای حدادی راننده تریلی با ما همراه هستن و گفتن اونهایی دارن اسراف میکنن که قول میدن عمل نمیکنن، دارن اکسیژن هدر میدن. هم خودش رو معرفی نکرده و یه جورایی اشاره داشته توی تایمک 2-4-6 خطیش به اسراف محیط زیست، اسراف طبیعت و زمین.
من خودم توی زندگی سعی میکنم به اندازه نیازم مصرف کنم و هیچ اسرافی نداشته باشم. نه واقعا میگم، همیشه سعی کردم که اندازه نیاز خرید کنم، از مصرف زیاد آب و برق جلوگیری کنم. ولی متاسفانه حال مردم ما اینه که حال من دارم در اطرافیان میبینم در استفاده از برق و آب خیلی اسراف میکنم. این همسایه ما همیشه من میبینم سلنگ دستشه و این کوچه رو میشوره. حال آپارتمانی واحدهای بزرگ دارن، پارکینگ همه رو با آب میشوره. خب این خیلی اسرافه، باور کنید تذکرم دادم ولی فایده نداره. و همچنین در مصرف موادی که مثلا خب حالا زیان داره برای طبیعت ما، مثل نایلکس، مثل ظروف یک بار مصرف، این